ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرانسه می‌گوید زمان کمی برای احیای برجام باقی مانده است. نهادهای بین‌المللی حملات هوایی اسرائیل و راکت پراکنی فلسطینی‌ها را محکوم کردند. ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. وزارت خارجه فرانسه با اشاره به مذاکرات ایران، اعضای برجام و آمریکا در وین گفت توافق بزرگی لازم است تا ظرف یک دوره زمانی کوتاه بتوان برجام را احیا کرد. این وزارتخانه روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر تهران به انجام تعهدات برجامی خود باز نگردد، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید درباره تمدید توافق دو جانبه فنی با یکدیگر مذاکره کنند. ایران در اردیبهشت 98 و یک سال پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای از تعهدات خود در برجام عدول کرد. تهران علاوه بر تعلیق اجرای پروتکل الحاقی که اجازه بازرسی سرزده به بازرسان آژانس می‌دهد، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و غنی‌سازی 60% را آغاز کرده است. از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا، واشنگتن از تمایل خود به بازگشت به برجام سخن گفته به شرط آنکه تهران به تعهدات خود بازگردد. در مقابل جمهوری اسلامی خواستار لغو تحریم‌های آمریکا شده. تاکنون 4 دور مذاکره در وین برگزار شده است. سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و اتحادیه عرب حملات هوایی اسرائیل و راکت پراکنی شبه نظامیان فلسطینی را محکوم کرده و خواستار خیشتنداری طرفین شدند. روز سه‌شنبه سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از افزایش خشونت‌ها در مناطق اشغالی و شرق بیت المقدس گفت نیروهای امنیتی اسرائیل باید به حق آزادی بیان و گرد همایی احترام بگذارند. پیشتر اتحادیه اروپا و آمریکا خواستار خیشتنداری طرفین شده بودند. صبح سه‌شنبه دبیر کل اتحادیه عرب نیز حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه را محکوم کرد. عفو بین‌الملل هم برخورد نیروهای امنیتی اسرائیل با فلسطینیان در بیت المقدس شرقی را محکوم کرده است. اما اسرائیل میگوید نیروهای امنیتی آن برخورد مناسبی با اخلالگران فلسطینی داشتند. همزمان با افزایش تنش‌ها، وزارت دفاع اسرائیل دستور داد 5000 نفر از نیروهای ذخیره ارتش خود را به مراکز نظامی معرفی کنند. صبح سه‌شنبه ثبت نام داوطلبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. ثبت نام نامزدهای انتخاباتی تا روز شنبه ادامه می‌یابد و سپس روند تعیین صلاحیت داوطلبان آغاز خواهد شد. در انتخابات ریاست جمهوری امسال شورای نگهبان اصلاحیه قانون انتخابات را بدون مراجعه به مجلس تغییر داد و آن را لازم الاجرا اعلام کرد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری به وزارت کشور به عنوان نهاد برگزار کننده انتخابات دستور داده طبق قوانین موجود، یعنی بدون در نظر گرفتن مصوبه جدید شورای نگهبان عمل کند. در اصلاحیه شورای نگهبان داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4 سال در سمت‌های مدیریتی کشور داشته باشند. این اقدام شورای نگهبان با مخالفت دولت، شخصیت‌های مختلف اصلاح طلبان و شماری از اصولگرایان قرار گرفته است. رسانه‌های وابسته به جریان اصولگرا از هفته‌های گذشته کارزار وسیعی را برای دعوت از ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه، برای حضور در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری به راه انداختند که قرار است روز 28 خرداد سال جاری برگزار شود. همزمان اخباری تایید نشده در شبکه‌های اجتماعی از دیدار محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحانی، با محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، و حسن خمینی درباره حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده. طی گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، داشتم، نظر وی را درباره این تحولات جویا شدم. مهدیه گلرو.
به نظر میاد که قبل از این هم صحبت‌های شده در مورد اینکه اگر رئیسی بیاد قرار یک اجماع سراسری صورت بگیره، اما اینکه رئیسی هم شاید با نگرانی‌هایی وارد این کارزار شده به خاطر اینکه میدونه که حتی توی این موقعیت رئیس جمهور شدنش هم میتونه شرایط رو براش خطرناک بکنه، به خاطر اینکه هر کسی جدا از اینکه آقای رئیسی باشه یا هر فرد دیگه‌ای که اجماع نهایی اصولگراها در مورد صورت بگیره، عرض می‌کنم اجماع نهایی اصولگراها صورت بگیره، چون من فکر می‌کنم که در نهایت رئیس جمهور از دل این اجماع در میاد و کسی که از صندوق رأی در میاد کسی که از دل همین اجماع هم خواهد گذشت. این رئیس جمهوری که انتخاب میشه و در این دوره رئیس جمهور جمهوری اسلامی کمترین میزان رأی رو خواهد داشت و این خب همیشه هم یک دولت متزلزل رو براش ایجاد خواهد کرد و همین که در کنار این متزلزل بودن شرایطش همیشه یک وضعیت قیاس وجود داره بین اینکه میزان آرای خودش رو با دوره‌های قبل مقایسه بکنه. به هر حال رأی که آقای خاتمی حتی 24 سال پیش آورده یا آقای روحانی آورده، این رأی‌ها همیشه محل قیاس هست با رئیس جمهور بعدی که میاد. همین الان هم در تمام این سال‌هایی که در مورد آقای هاشمی صحبت می‌شد همیشه در مورد مشارکت پایین توی انتخابات دور دوم ایشون صحبت می‌شد، در مورد اینکه چرا خیلی باب میل مردم نبوده که بخوان بهش رأی بدن. این حرف‌ها و حدیث‌ها هر کسی که رئیس جمهور بشه در پیش خواهد بود، اما در مورد آقای رئیسی به طور خاص به هر حال هم بحث آرا اهمیت داره، هم بحث اینکه قطع و یقین آقای رئیسی با صحبت با بیت وارد کارزار انتخابات خواهد شد. کسی پوشیده نیستش بر اساس همه اخباری که در طی دو تا هفته اخیر منتشر شده، هر کسی که وارد کارزار انتخابات بخواد بشه، حتی نه مثل قبل پشت پرده و پنهانی، خیلی عیان و مشخص باید بره و از آقای خامنه ای اجازه بگیره. این میتونه حسن خمینی باشه که مشخصا اعلام میکنه که آقای خامنه ای اجازه نداده، میتونه هر کس دیگه ای باشه که اعلام نکنه ولی مشخص باشه که نظر بیت باهاش موافق نبود. آقای رئیسی هم به هر حال دستور و کارویژه‌ای که الان داره در قوه قضاییه با دستور مستقیم رهبری گرفته و استعفای ایشون و کنار کشیدنشون فقط با رضایت شخصی ایشون، یعنی مثل موقعیت‌ها و پست‌های دیگه نیستش که استعفا شاید توسط کس دیگری بررسی بشه. اینها همه شرایط رو برای آقای رئیسی میتونه شرایطی بکنه که یک رئیس جمهوری باشه که بله با اجماع حداکثری شکل بگیره، همون جوری هم که قبل گفته شده بود، و حتی اگر این انسجام هم شاید صورت نمی‌گرفت، رئیس جمهور از دل یکی از همین افراد در میومد.
در نخستین روز ثبت نام ما شاهد حضور یه تعداد نظامی یا حتی نظامی سابق بودیم، مثلا سعید محمد یا حسین دهقان که اینها رسما در سپاه کار میکنن و محمد حسن نامی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوم احمدی نژاد بوده ولی درجه سرتیپی هم داره و در ارتش حضور داشته قبلا. این حضور پررنگ نظامی ها چه معنی داره؟
همونجوری که عرض کردم خدمتتون، تا یک جای سیاست‌های جمهوری اسلامی پشت پرده اتفاق می‌افته، اما پرده‌ها افتاده و نه فقط در مورد بحث انتخابات. شما می‌بینید که تا یک جای حمله به، خیلی می‌تونه مثال‌های زیادی داشته باشه، تا یک جای حمله به سوریه پشت پرده‌ها می‌مونه، گروه‌هایی که می‌فرستن اونجا هواپیماها پشت پرده‌ها می‌مونه، اما این پرده‌ها می‌افته و میان در ملأ عام در سخنرانی‌هاشون در موردش صحبت می‌کنن. در مورد اینکه آیا وزارت امور خارجه موظف است کاری رو انجام بده یا کارگزار حرف ها و حدیث ها هست، اما آقای خامنه ای میاد سخنرانی میکنه و مشخصا میگه که قرار کارگزار باشه. تا الان هم حضور سپاه و نیروهای نظامی در جمهوری اسلامی به همین شکل بوده، گویی که پشت پرده بوده. همه ما میدونستیم که چه سهم عظیمی رو در اقتصاد ایران سپاه و نیروهای نظامی داره، چه سهم عظیمی رو در قدرت سپاه داره به واسطه همون منابع مالی که در اختیار داره و اسلحه ای که در اختیار داره. اما الان دیگه در اون فضا هم شما میبینید که این پرده ها افتاده و دیگه از نیروهایی که پشت صحنه بودن و حداقل در ظاهر سعی میکردن صحبت های آقای خمینی رو در مورد عدم حضور نظامیان در سیاست حداقل در ظاهر حفظ بکنن، این بار دیگه وارد یکی از عمومی ترین عرصه های سیاسی که کارزارهای انتخاباتی هسته شدن و من فکر میکنم این هم یک قدم دیگه هستش برای اینکه جمهوری اسلامی نشون بده که آنچه رو که بخواد انجام بده و آنچه رو که تمایل داشته باشه انجام بده حتما انجام خواهد داد. در هر حال وقتی که نماینده های مجلس لباس سپاهی پوشیدند و از سپاه دفاع کردند، وقتی که مقام رهبری در مورد سپاه از موضعی صحبت میکنه که اون رو دست امام زمان در کشور میدونه، اینها همه نشون میده که چقدر این مجموعه قدرت داره و حالا دیگه قراره که حتی شخص اجرایی هم چنانچه در پشت پرده بازوی آقای خامنه ای سپاه بوده، بازوی دیگرش هم که میتونه قوه مجریه باشه تحت فرامین و مندیات ایشون باشه به طور مستقیم از طریق سپاه.
گفتگویی بود با مهدیه گلرو. مشکلات ایران در واردات واکسن کرونا از دی ماه سال گذشته که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن از آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد به مرحله تازه‌ای رسید. محدود شدن منابع واردات واکسن به چین، روسیه و هند باعث شد تأکید بر تولید واکسن داخلی و اعلام موفقیت در آن جنبه‌های سیاسی و امنیتی حتی پررنگ‌تر از جنبه پزشکی به خود بگیرد. در روز سه‌شنبه دو مراسم که دو شرکت مدعی دستیابی به تولید واکسن در آینده نزدیک برگزار کردند در این زمینه بحث برانگیز شد. گزارش امیر پوریا از این اتفاقات برایمان می‌گوید.
شنبه همین هفته حسن روحانی از ضرورت تقویت واردات واکسن کرونا حرف زده بود، اما برخی مسئولان بهداشتی سه‌شنبه 21 اردیبهشت با تأکید بر آنچه پیشرفت مراحل آزمایشی تولید واکسن داخلی نامیدند، این ادعا را مطرح کردند که ایران دیگر نیازی به وارد کردن واکسن ندارد. رئیس جمهور ایران در آخرین ماه‌های دولت خود روز 17 اردیبهشت در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به این اشاره کرد که نباید برای رسیدن واکسن داخلی به خط تولید منتظر ماند.
هر کدامی که اول برسه دست آدم باید بزن، معطل نباید بکنه که بگه حالا صبر کنم دو ماه دیگه چی میشه، یه ماه دیگه یه واکسن دیگه میرسه. اون واکسن رو باید فوری استفاده کرد.
اما روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت در مراسم رونمایی از آنچه با عنوان اولین تولید انبوه واکسن کرونا برکت در استان البرز توسط خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت واکسن برکت به زودی به بازار می‌آید و افزود به اعتقاد او این واکسن از نظر اثر بخشی و مسئولیت تمام فاکتورهای لازم را دارد. خانم مهرز که محقق اصلی پروژه واکسن کو ایران برکت است و خود در هفته اول اردیبهشت از داوطلبان تزریق مرحله سوم آزمایشی این واکسن شده بود، به صراحت گفت با تولید این واکسن دیگر به واردات واکسن از کشورهای خارجی نیازی وجود ندارد.
این واکسنی که الان روش کار شده و جلوتر از بقیه واکسن ها الان این ویروس ضعیف شده است و خب تکنولوژی های دیگر رو الان دارن مراحل اول حیوانیش رو انجام میدن، mRNA یا همه چی، برای اینکه ما امکانات نداشتیم، وگرنه دانشش که داریم اینجا همه جور واکسنی میتونن بسازن.
صدایی که شنیدید بخشی از گفتگوی باشگاه خبرنگاران جوان با مینو مهرز بود. اما واکسنی که شرکت برکت دست به کار تولید آن شده چه مشخصاتی دارد؟ کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا در این زمینه به رادیو فردا چنین گفت.
یکی همین شرکت برکت هست که وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام هست. برکت از بقیه به دلیل خب در دسترس داشتن منابع مالی بیشتر تونسته بهتر از بقیه عمل بکنه، از این جهت که واردات مواد اولیه که لازم هست برای ساخت واکسن و همچنین تجهیزات تولید انبوهش رو به تازگی تونسته مقداری از چین وارد بکنه، به همین جهت که حتی اون ویروسی هم که در واقع برای کشت و برای ساخت واکسن استفاده میشه هم از چین وارد کرده و شرکت سینوفارم چین بهش اون اطلاعات اولیه و در واقع اون ویروس اولیه رو داده.
همزمان انستیتو پاستور نیز مراسمی در شهر بابل برگزار کرد و روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت از طرح کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن خود خبر داد. مدیر این پروژه احسان مصطفوی در این مراسم اعلام کرد که انستیتو پاستور ایران با شرط انتقال تکنولوژی ساخت واکسن با کشور کوبا شروع به همکاری کرده است. کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا در این زمینه به رادیو فردا چنین گفت.
در اوایلی که اعلام پیروزی کردن تنها تونسته بودن اون واکسن رو در آزمایشگاه تولید بکنن، ولی واقعیت این هست که تولید آزمایشگاهی یک واکسن تا تولید انبوهش فاصله بسیار زیادی داره. اما شرکت‌های دیگه مثل انستو رازی و انستو پاستور همچنان با مشکلات مالی مواجه هستند و حتی مصاحبه‌های مسئولینش طی روزهای گذشته هم بیشتر این رو اذعان می‌کنه که در تولید انبوه مشکلات مالی مانع این شده که پیشرفت زیادی داشته باشن.
مسئولان بهداشتی در ایران در شرایطی بر روی کفایت واکسن داخلی برای واکسیناسیون مردم تاکید می‌کنند که هنوز واکسیناسیون در ایران سرعت بسیار پایینی دارد.
بله، گزارشی بود از همکارم امیر پوریا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.